الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت وجود مقدس امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. عظیمترین نعمتی که خدای متعال به همه مخلوقات و کائنات به خصوص به مؤمنین و موحدین عنایت فرموده، نعمت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. همینطوری که در روایات متعدد بیان شده از طرف معصومین که اون نعیم و نعمتی که شما از او بازخواست میشید ولایت ما هست، با این نعمت هست که حجاب ها از دل شما برداشته میشه، ظلمت ها و زلال ها از شما رفع میشه، به درجات بهشت به معرفت خدای متعال راه پیدا میکنید، به طریق اولا محور این نعمت شخص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. این وجود مقدسی که به تعبیر روایات نور الانوار هست، الذی نورت منه الانوار، همه سرچشمه های نور و هدایت در عالم از ایشون نور گرفتن، پرتو گرفتن، همه انبیا سرچشمه نورند، سرچشمه هدایتن، قلوب مؤمنین امت خودشون رو و عالم رو روشن کردند، ولی اون چراغی که همه چراغهای دیگر از او برافروخته شده وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. انتم نور الاخیار و هدات الابرار. اخیار خودشون همه نورن و چراغ راه دیگران هستند، ولی معصومین نور همه اونها هستند و نبی اکرم اون نور الانواری است که نورت منه الانوار، همه انوار دیگر از او شعاع گرفتند. مثل نور خداست، قلب او مشکات نور الهی است. مثل نور خود نبی اکرم است که همه انوار الهی در او متمثل شده. قلب او، سینه مطهر او مشکات انوار الهی است، چراغدانی است که حقیقت نور توحید و نبوت در او برافروخته شده. نبوت کلیه، اون نبوتی که با او باب غیب الهی گشوده میشه و اگر اون نبوت نبود هیچ خبری از عالم غیب نبود و احدی به اون عالم راه پیدا نمی کرد. بنا عرف الله، بنا عبد الله، موطن این نبوت، مرکز این نبوت قلب نورانی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. لذا به تعبیر قرآن نبی اکرم اون شمس حقیقی همه کائنات هست و شمس و ضحاها فرمود و شمس وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. پرتو این شمس اون دینی است که خدای متعال به نبی اکرم داده، با دین حضرت و ولایت حضرت هست که همه کائنات روشن میشن. هیچ کسی به حقیقت اون شمس راه نداره الا خلص از اولیا، بقیه به پرتو این شمس و شعاع این شمس راه دارن، کما اینکه امام رضا علیه السلام در اون حدیث نورانی فرمود الامام که شمس المجللت بالافق بهیس لا تناله الایدی، قریب به این بارد، لا تناله الایدی والابصار، نه دست ها به اون خورشیده در افق میرسه و نه چشم ها میتونه او رو شکار کنه. اون چه به ما میرسد پرتوی از خورشید هست، حضرت اون شمس حقیقی است. قرآن به تعبیر روایت معصومین علیهم السلام امثال مثلهاشو مردم میفهمند. در ذیل این آیه نورانی و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا روایتی رو علی ابن ابراهیم نقل کرده، حضرت فرمودن لیل در اینجا از ثانی است. غشا امیر یغشا امیر المؤمنین علیه السلام فی دولته التی لهو جرا لهو علیه، دومی است که در دولتی که برای او حاصل شد و بر علیه امیر المؤمنین جریان پیدا کرد، غشا یغشا امیر المؤمنین، مستمرن این دولت حجاب ولایت امیر المؤمنین هست تا وقتی انشاءالله آرام آرام با ظهور حضرت و مقدمات ظهور حضرت این غشا کنار بره. یغشا امیر المؤمنین فی دولته التی جرا له علیه. بعد و نهار اذا تجلا رو تفسیر کردن، فرمودن نهار دولت حضرت مهدی علیه السلام هست. در دولت امام زمان غلبه بر دولت باطل حاصل میشه و بساط ظلمت جمع میشه. مقصودم این قطعه روایت بود. فرمود قرآن امثالش برای مردمه، یعنی که انهو همه قرآن مثله و شمس ما ازش معنایی میفهمیم، یعنی خورشید در منظومه شمسی و القمر قمر منظومه شمسی، ولی اینو همه امثالیست که ما میفهمیم. باطن این مثلهای حقیقتی است. فرمود ولی مخاطب به این قرآن پیامبر و ما هستیم. ولا نعلمه الا نحنو، علم قرآن پیش ماست، امثالش رو مردم میفهمن. اینا مثله و شمس، و الا واقعا خدای متعال در باطن قرآن میخواد به این خورشید قسم بخوره. یعنی و شمس یعنی نبی اکرم، اوست که حقیقتا شمسه. اینا مثله برای اون شمس حقیقی هستن. همه کائنات با نور نبی اکرم روشن میشن. اوست که مثل نور الهی است، اوست که متمثل می شود نور الهی که الله و نور و سماوات و الارض در او، اوست که قلبش و سینه مطهرش مشکات همه انواره، چراغ نبوت و هدایت همه انبیا و اولیا و ملائکه مقربین در قلب ایشون روشن شده. در یه مقامی معلم انبیا بودن، اونجایی که در اشباح نوری گرد عرش قرار گرفتن. در یه مقامی معلم ملائکه بودند، فرمود در عالم ارواح حضرت معلم انبیا بودند و به انبیا توحید رو تعلیم می کردن در عالم ارواح، تا تنزل پیدا کردن در عالم دنیا. اول النبیین میثاقا و آخرهم مبعثا، از حضرت سوال شد چرا شما مقدمه بر انبیا شدید؟ فرمود چون اون موقعی که خدای متعال عهد می گرفت الست بربکم، اول کسی که اقرار به ربوبیت و الوهیت کرده منم، لذا خدای متعال منو بر همه مقدم داشته. ولی و آخرهم مبعثن، بعد از اینکه این انبیایی که تعلیم توحید از حضرت دیدن آمدن و عالم رو آرام آرام برای ظهور حضرت آماده کردن، خود حضرت در عالم دنیا نزول اجلال کردن و وقتی تنزل به این عالم پیدا کردن، در این بیوت نور، در این خانه ها، در جسم مطهرشون، در ائمه علیهم السلام انوارشون تجلی کرد، دست ما به نبی اکرم و اهل بیتشون رسید. حالا این نعمت عظیم به ما رسید، حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت. این نعمت عظیمی که خدای متعال به ما عنایت کرده که فوق عرش هست، همینطوری که در معراج وقتی میروند به یه نقطه‌ای میرسند، در روایت داره به سدرة المنتهی که حضرت رسید، اونجا دیگه جبرئیل عرض کرد من از اینجا جلوتر نمیتوانم بیام، لو دنوتو انملتن لحترقتو. در تنزلم هم همینطوره، در اون مقام خلوت الهی اونجا هیچ ملک مقربی هم نیست، هیچ نبی مرسلی هم نیست. حضرت وقتی معراج میرن، در روایات معراجیه هست، بر مقامات انبیا عبور میکنن، هیچ پیغمبری تو اون مقام نیست، بر مقامات ملائکه هم عبور میکنن. جناب جبرائیل سلام الله علیه که صدر همه ملائکه است، یک قدم جلوتر نمیتونه بره. در مرحله تنزل از عالم بالا هم همینطوره، یک مقام خلوتی با حضرت حق دارن که اونجا احدی راه نداره. بعد آمدن در عوالم پایین تا عالم ملائکه و بعد به عالم ما. دو تا حقیقت رو هم این نبی اکرم با خودشون آوردن، یکی کتاب خداست که این کتاب در محضر خداست، بسیار امر عظیمی است. اگر نبی اکرم تنزل پیدا نمی کردن، این کتاب نازل نمی شد. این یک سرچشمه نور هست که در خود کتاب الهی از او تعبیر به نور شده. این کتاب رو نبی اکرم با خودشون فرود آوردن و الا برای همیشه در حجاب غیب این کتاب میمون، دست احدی به این کتاب نمی رسید. اگر انبیای الهی نازله قرآن در اختیارشون هست، این کتب انبیا که همه نوره و هدایته، به تعبیر قرآن نازله قرآن هست، قرآن مهیمنن علی ذلک کله هست، اگر انبیا به کتب آسمانی رسیدن و نازله قرآن بهشون رسیده، به واسطه نبی اکرمه. و عجیب اینه که حالا خود حضرت آمدن خود این کتاب رو با خودشون آوردن، اون کتابی که نازلش به انبیا میرسید و انبیا برای امتشون میآوردن، حضرت خود این کتاب رو آوردن با خودشون در عالم پایین و کاری کردن که دست ما به این کتاب میرسد و با این کتاب الهی میتونیم رشد کنیم. به اندازه‌ای که جامعه بشری به این کتاب و باطن این کتاب راه پیدا میکنه و حیات اجتماعی در فضای قرآن واقع میشه، قرآن فقط اینجور نیست که در قلب انسان نازل میشه، جامعه میتواند تجلیگاه مرتبه ای از قرآن باشه. به اندازه‌ای که جامعه انسانی و انسان به قرآن و مراتب قرآن راه پیدا میکنه، مقرب میشه، هم در دنیا هم در عوالم بعد. لذا گفته میشود اقرأ ورقه، این کتابی که ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلمه به الموتا، که بزرگان فرمودن خدای متعال نمیخواد بگه چنین قرآنی که بشه کوها رو به او راه ببری، زمین رو قطع بکنی، زمرده ها رو زنده بکنی، نیست. میخواد بفهمد اگر کتابی باشد همین کتاب، اگر کسی به باطن این کتاب راه پیدا کرد، همه این قدرت به او داده میشه. کما اینکه آصف ابن برخیا یه قطره از علم الکتاب رو داشت که باطن این قرآنه، یک حرف از حروف این قرآن رو داشت و اون تصرف رو کرد، زمین رو جمع کرد، در کمتر از یک چشم به هم زدن و تخت بلقیس رو تا شام آورد. این قرآن در اختیار ما قرار گرفته با نزول نبی اکرم و می شود از این قرآن بهره مند شد. یکی هم وجود مقدس معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست، ولایت امیر المؤمنین که سرچشمه حیات کلمه ماه، اگر گفته شده جعلنا من الماء کل شیء حی، در یک منزلتی ما سرچشمه همه زندگی هاست، در یک منزلتی و کان عرشه علی الماء، این ما وجود مقدس امام و ولایت امام هست در تعبیر قرآن. لذا این اصبح ماؤکم غورا، اگر آب شما در اعماق فرو برود، فرمود اصبح امامکم غائبا، سرچشمه حیات که ولایت امام علیه السلام هست، این هم با نبی اکرم تنزل پیدا کرده. موطن این ولایت عالم دنیا نیست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خدای متعال این پیغمبر رو فرستاده با دو چیز، یکی هدایت که شاید در اینجا قرآن، هدن للمتقین، هدن للناس، و دوم دین الحق. دین الحق رو در کافی حضرت تفسیر کردن، در کافی شریف است، فرمود امر رسوله بالولایت لوصیه، پیغمبر گرامی رو دستور داد که ولایت امیرالمؤمنین رو بیاورد و به دست مردم برسونه، و بعد فرمود همین ولایت دین حق، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، و بناست این حقیقت کتاب و قرآن و حقیقت ولایت حق در عالم آشکار هم بشه. لیظهره علی الدین کله، عصر ظهور و عصر رجعت عصر تحقق این کتاب در عالم، عصر تنزل این کتاب در عالم، عصر ظهور حقیقت دین و ولایت در عالم. اون دوتا غیبتی که حاصل شده، یکی غیبت عمومی برای ائمه است که واللیل اذا یغشا، دوم غیبت خاص امام زمان، هر دو غیبت تمام میشه و حقیقت ولایت در عالم ظهور میکنه. این که فرمود در آخر الزمان یظهر الماء علی وجه الارض، آب رو زمین آشکار میشه، مقصود همین حقیقت ولایته. ان اصبح ماؤکم غورا، حقیقت ولایت امام که یک غوری داره الان در عالم. لذا در روایات هست فرمود مردم از امام استفاده میکنن اما مثل خورشید پشت ابر، حجابی هست، اون حجاب برداشته میشه، عالم عالم دیگری میشه. اون نعمتی که خدای متعال عنایت کرده اینه که این حضرت رو فرستادن، خود حضرت که آمدن که شمس حقیقی عالم هستن، به دنبالشون اون قمری که والقمر اذا تلاها، که معصومین هستن، امیر المؤمنین هستن، به دنبال نبی اکرم آمدن. هدایت نبی اکرم به وسیله ائمه در عالم جاری میشه، همینطوری که نور خورشید در شب به وسیله ماه به ما میرسه. این دو حقیقت هم با حضرت تنزل پیدا کرده، این دو حقیقت هم بناس بمانه. انی تارکن فیکم الثقلین، تا اون موقعی که این دو حقیقت در عالم ظهور پیدا کنن و عالم روشن بشه، نورانی بشه. عصر ظهور، عصر تحقق قرآن در عالم و ظهور حقیقت ولایت حق در عالم هست، ولذا اصلا عالم عالم دیگری میشه و نشعه دیگری میشه، یک جهان دیگری میشه. کما اینکه بهشت عالم دیگری است، از ظهور هم رو زمین هست ولی فضای دیگری محقق میشه، کما اینکه بهشت حضرت آدم هم بر اساس بعضی نقلا رو زمین بوده ولی فضای دیگری بوده. عصر ظهور به واسطه تنزل نور نبی اکرم و تحقق نور قرآن و ائمه علیهم السلام عصر دیگری میشه. این اون چیزی است که حضرت برای ما آوردن، هم خودشون تنزل پیدا کردن در عالم دنیا که دست ما رو بگیرن، و هم این که این وجود مقدس وقتی آمدن این دو حقیقت رو هم با خودشون آوردن و این دو حقیقت رو هم بین ما باقی گذاشتن، و این دو حقیقت آرام آرام در عالم ظهور پیدا میکنه. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، ولو اینکه احدی از مشرکین راضی به این حقیقت نیستن، نمیخوان حقیقت توحید در عالم محقق بشه، اونها دنبال شرکشون هستن، دنبال دنیا پرستیشون هستن. فرقی هم بین دوره ظهور حضرت و امروز نیست، مشرکین راضی به توحید نیستن، دنبال بتپرستی هستن، بتپرستی کهنه و بتپرستی جدید، نوع بتپرستی فرق کرده، دنبال دنیا هستن. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، هر چه که باشد، چه دنیای دوره جاهلیت اولا چه دوره امروز، همه دنیا لهو است و لعب. لهو اون چیزی است که انسان رو از هدف بزرگتر، از خدای متعال باز می‌داره. این که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مؤمنین مالتون فرزندتون لهو شما نشن. یعنی چی؟ یعنی شما رو مشغول از ذکر الله نکنن. هر چه ما رو مشغول کنه لهو. انما الحیات الدنیا لعب، بازی است و لهو است. انسان اگر در حیات دنیا بود، پیر هم که بشود باز کودک، مشغول بازی است، مشغول لعبه. مهمترین امور رو هم که بهش مشغول باشه، مدیریت دنیا رو میکنه در قرن 21، بازم لهوه. هم لهو است و هم لعب. باید انسان از دار دنیا بره بیرون. و ان الاخره لهیل و ان الدار الاخره لهیل حیوان. در روایت ملاحظه فرمودید ذیل آیه سوره اعلا که بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، حضرت فرمود حیات دنیا ولایت دشمنان ماست، آخرت ولایت ماست. کسی که تو محیط ولایت دشمنان نبی اکرم است، این اهل دنیاست، اهل لهو و لعبه. قرن 21 هم باشه لعب جدیده، بازیگری جدیده، بازیچه ها عوض میشه اما همش بازی است. لهو اشتغالاتشون فرق میکنه، دل مشغولی هاشون. فرمود آخرت محیط ولایت ماست. انسان تا وارد اون محیط نشه، به فضای نور، به فضای حیات جد، بندگی خدای متعال، به دار الحیات نمیرسه. که انه دار دنیا دار مردگی است. لذا اهل دنیا به حیات طیبه، به اون چیزی که اونها رو به خدا دعوت میکنه، به خدای متعال میرسونه، اونها رو از لهو و لعب نجات میده، رو نمیارن. اهل دنیا همش در حیات دنیا هستن، به حیات طیبه نمیرسن. لذا همه زندگیشون لهو و لعبه. حضرت اون چه با خودش آورده، این حقیقت رو نازل کرده، اون حیات طیبه رو، اون دارالآخره رو با خودش آورده. اگر کسی وارد محیط ولایت نبی اکرم شد، وارد اون دارالآخره میشه، وارد اون فضایی میشود که دارالحیوانه، دار حیات میشه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، مخاطب مؤمنینن. استجابت هم هست، یعنی تلاش میخواد، با رنج باید اجابت بشه این دعوت، با زحمت اجابت کنید، میارزه. خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به چیزی که شما رو زنده میکنن. دعوت حضرت دعوت به سرچشمه حیاته. سرچشمه حیات توحیده، سرچشمه حیات ولایت الله. لذا در این روایت فرمود اون امر، اون سرچشمه حیات ولایت امیر المؤمنینه، که همون ولایت نبی اکرم است، همون ولایت الله. با آمدن حضرت درهای این ولایت باز شده. حضرت شما رو به این محیط فرا میخونه، به محیط ولایت الله، که اون محیط دارالآخره است، دارالحیوانه، دار لهو و لعب نیست. این ثمره نبوت حضرته. بر مدار نبوت حضرت و امامت حضرت، یک بیت و یک بلد امین شکل گرفته. شما سوره مبارکه بقره رو ملاحظه فرمودید، وقتی صحبت از امامت حضرت ابراهیم هست، به دنبالش بیتی است و بلدی، بلد امینی. امام است و بیت است و بلد. بیت محور این بلد هست و قبله این بلد هست و همه شؤون بلد امین، اون شهر امن، شهر ایمان، شهری که مؤمنین با او به امنیت میرسند، محیط امنه، درش عذاب نیست، رنج نیست، رحمت الهی اونجاست. اون بلد امین بر محور بیته، بیت قبله بلد الامینه و امام هست که محور هست. امام محور بیت و بلده. بر محور امام هست که هم بلد شکل میگیره هم بیت. کل عالم بلد امین نبی اکرم میشه. و کعبه میشه بیت این بلد، امام این بلدم نبی اکرمه. اگر ابراهیم خلیل امامت داره، امامت جزئی است دیگه، اون امامت کلی مال نبی اکرمه. بر محور نبی اکرم هم بیت شکل میگیره، البسته به نورهی. حالا تعبیر زیارت از راه بعید نبی اکرم رو ببینید که خدای متعال با نور نبی اکرم خانه خودش رو نورانی کرده. بهی حلل الانوار، حله‌های نورانی به واسطه نبی اکرم حول بیت الله قرار گرفته. این خانه‌ای که ما دورش طواف می‌کنیم، محور این خانه قلب نبی اکرمه. یک روایت عجیبی داره، در یادم نیست کدام یکی از مجامع رو، من در بهار دیدم، مصدر اولیه‌شو رجوع نکردم. به حضرت عرض کرد آقا چرا کعبه چهار ضلعی است؟ فرمود چون کعبه نازله بیت المعمور، مقابل بیت المعمور ساخته شده، که انهو شاع بیت المعمور اینجاست. همینطور که عنایت کنید، روح تابع جسم، تابع روح دیگه. وقتی جسم جسم حیوانی شد، روح هم میشه روح حیوانی. هیچ وقت برای جسم یک حیوان، برای روح حیوان جسم انسانی خلق نمی کنن. تناسب این روح این جسمه. روح انسان هست که منعکس میشه در این اندام و جواره. لذا روز قیامت اونایی که مؤمن نیستن، جسمشون هم تابع روحشونه، مثل حیوانات محشور میشه. الان هم باطنشون کسی ببینه، اون جسم باطنیشون جسم انسانی نیست. کعبه جسمیست که روحش بیت المعموره. فرمود مقابل بیت المعموره، بیت المعمور برای ملائکه است، اونجا طواف میکنن. اون چهار ضلعیست، کعبه هم چهار ضلعیست، منتها ضلع اونجا با ضلع اینجا فرق میکنه، کما اینکه جسم انسان متناسب با روحشه. یه قوهی داره که باید با این دست کار بکنه، یه قوهی نیاز به چشم داره، ولی اون قوا مثل دست و چشم و گوش نیستن، محاذی اونهاست این دست و چشم و گوش. چهار ضلع کعبه محاذی بیت المعموره. فرمود عرض کرد آقا بیت المعمور چرا چهار ضلعی است؟ فرمود چون عرش چهار ضلعی است، که انه روح بیت المعمور عرش. آقا بیت المعمور عرش چرا چهار ضلعی است؟ فرمود چون ارکان اسلام چهار تا است. روح عرش ارکان اسلامه. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. چهار رکن توحید روح عرشن و عرش محاذی چهار رکن اسلام. اسلام چیه؟ اسلام رو خوب میدونید تفسیرهای زیادی داره. یکیش اینه انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر ما تو بر خلق عظیمی هستی، مشرف به این خلق عظیم. لعلی خلق عظیم، فرمود این خلق عظیم اسلامه. اسلام خلق نبی اکرم، ارکان توحید ارکان دین نبی اکرمه، که انهو عرش نازله جسم قلب نبی اکرم. بیت المعمور جسم عرشه و کعبه جسم بیت المعمور. این بیتی که قبله همه عالم هست و از همه جای عالم باید بیای دورش طواف کنی، رو به او نماز بخوانی و قبله شهر مؤمنینه. قبله شهر مؤمنینه معناش نیست که فقط رو به او نماز میخونن، همه کارش رو به کعبه است. همه امور مؤمنین باید بر مدار کعبه باشه. بازارشون باید بر مدار کعبه باشه، مسجدشون باید رو به کعبه باشه، مدرسهشون باید رو به کعبه باشه، ادارهشون باید، همه چیشون باید رو به کعبه باشه. بلد امن اینجوریه دیگه. کما اینکه شهر کفار همه چیزش قبلش شیطانه، تجسد شیطانه. کعبه تجسد روح نبی اکرمه. این بیت بیتیست که وقتی شهر نبی اکرم محقق میشه رو زمین، مدار شهر نبی اکرم روح نبی اکرمه. همه چیز بر مدار نفس نبی اکرم دایر میشه، بر مدار قلب نبی اکرم همه چیز این شهر. اینی که ما الان میبینیم این شهرهای مدرن، شهرهای برمدار شیطان هست. همه چیزش قبلش شیطان، همه چیزش برای شیطان پرستی و دنیا پرستی تناسب داره، تناسبات بندگی درش نیست. وقتی حضرت میان، بلدی که حضرت درست میکنن بلد امین، این بلد همه چیزش برمدار قبله است. امامش نبی اکرمه که محور قبله و بلده. شهری هم که درست میشه حول نبی اکرمه. لذا گاهی در بعضی روایات این بلد امین به خود نبی اکرم تفسیر شده. امام رضا علیه السلام یه حدیثی دارن اونجا فرمودن والبلد الامین، مقصود از بلد امین خود نبی اکرمه که وقتی مردم وارد محیط نبوتش میشن امن از عقاب الهی پیدا میکنن. این تفسیر امام رضا علیه السلام، خود حضرت بلد الامینه. البته این باطن قرآنه دیگه، و تین و زیتون و تور سینین، فرمود و تین امام حسنن و زیتون امام حسینن و تور سینین امیر المؤمنین و البلد الامین نبی اکرمه. واچ یعنی چی بلد امین؟ فرمود مردم با ورود به نبوت ایشون و محیط ولایت ایشون از همه عقوبت ها امنیت پیدا میکنن. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، این معنی بلد الامینه. انا مدینه العلم، حضرت شهرن، مدینن، بلدن، جان اون شهری که مؤمنین درش زندگی میکنن، حقیقت اون فضا و اون شهر نبی اکرمن. این که در اون دعای معصور از امیرالمؤمنین نقش شده هست که فرمودن لقد اخربا بیت النبوه و ردما بابه و نقضا سقفه و الحقا سماعه به ارضه و عالیه به سافله. حضرت یه شهری برای بندگی به پا کرده بودن، باید مردم وارد این شهر می شدن، وارد این مدینه می شدن. انا مدینه العلم و علیون باباها، معکوس شد همه چی، مردم رو در یک شهری بردن که اون شهرها شهرهای بت‌پرستی و نفس پرستی و دنیا پرستی و شیطان پرستی است. امامت حضرت محور شکل گیری یک بیت و یک بلد امین هست که همه مؤمنین باید تو این بلد و بر محور این بیت زندگی بکنن، قبله شون بشه این بیت، قبله همه زندگیش. بلدی که درش زندگی میکنن، فضایی که درش زندگی میکنن باید فضای نبی اکرم باشه. این وجود مقدس یک چنین بنایی رو گذاشتن و انشالله با اون سرمایهی که حضرت آوردن، یکی قرآن، یکی ائمه علیهم السلام، انی تارکن فیکم السبله، این دو سرمایهی که اراده الهی به این تعلق گرفته بماند و غلبه کند. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اون بلد امین در روی کل زمین بست پیدا میکنه، همه زمین میشه بلد نبی اکرم، ائمه میشن ارکان البلاد. همه حیات انسان حول نبی اکرم شکل میگیره، که انه همه میشن جسم و نبی اکرم میشن روح. کما این که اگر کسی الان نگاه بکنه این شهرهایی که ما درش زندگی میکنیم دقیقاً جسم روح جمعی ماست. همه نیازهای روح جمعی ما رو، فرهنگ ما رو میشه از این شهر بفهمی. الان تو باستان شناسی هم این کارو میکنن، میرن شهرهای سوخته رو بیرون میارن، از خصوصیات این شهر روح اون ملت، فرهنگ اون ملت، ارواحشون رو کشف میکنن. این جسم اون روحه، بلد جسم اون روحه. نبی اکرم یک روح دارن و یک جسم، اون جسمشون اون بلد امینی است که همه مؤمنین باید در او زندگی بکنن. حضرت یک چنین بنایی رو گذاشتن، امامت حضرت، نبوت حضرت باب غیب رو گشوده، امامت حضرت محور برپا شدن یک شهری است که بلد امینه، همش توحید، هیچ شرکی درش نیست. علی مکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. اون دین مرضی چیه؟ و رضیت لکم الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم رضیت لکم الاسلام. یعبدوننی لا یشرکون بی شیء، باب شرک بسته میشه. این نبی اکرم اون چه برای ما آوردن اینه، کلمه لا اله الا الله است و این کلمه رو حضرت اقامه میکنن به واسطه قرآنی که آوردن و اهل بیتی که آوردن و این واقع خواهد شد. اون بلد امین نبی اکرم تو همین دنیا محقق میشه. عالم آخرت که جای خود داره، عوالم بعدی تو همین عالم شعاع وجود نبی اکرم که تبدیل به یک بلد امین میشه حضرت، خود حضرتن بلد امینن. بلد امین از شعور امین الله دیگه. نبی اکرم امین الهی هستن دیگه. ائمه امین الله هند. بلد امین بر محور امام امین شکل میگیره. این امام روحش قبله است. قبله کعبه نازلی اون قلبه. و الا دور سنگ برای چی انسان بچرخه؟ این که در روایات داره مردم میان دور این سنگ، گاهی تعبیر میکنه احجار، از کعبه میگه احجار، گاهی از کعبه تعبیر میکنه به یکی از محرمات و به اصطلاح حرمات ثلاثی الهی، فرمود یکی از حرمات الهی کعبه است، گاهی هم میگه سنگ، فرمود مردم اومدن دور این سنگا بچرخن که بیان ولایت خودشون رو به ما عرضه کنن. بدون امام سنگه. اگر این کعبه رو جسم اون روح نورانی ببینید میشه یکی از حرمات ثلاث. این نبی اکرم که تنزلشون جز با یک مأموریت الهی نبود، کسی که نفس فرشتگان او رو خسته میکند، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، کسی که جبرئیل از اونجا دیگه نمیتونه بره بالاتر، میگه دیگه جای من نیست. این آدم از عرش، از اون مقام خلوت با خدای متعال برای چی میاد رو زمین؟ اونایی که یه جرعه نوشیدن دیگه حال برگشتن ندارن. چطور این پیغمبر از اون مقام خلوت با خدای متعال برمیگرده میاد رو زمین با یک مأموریت؟ این جزی این است که رحمتن للعالمینه انا و علیون ابوا هذه الامه، با اون رحمت الهی برگشته که دست ما رو بگیره و ببره و ضمانت ما رم کرده. لذا حضرت فرمود مرتک و ذنب ولا هم بذنب و انما حمل ذنوب و شیعته، بار گناه های ما رم به دوش گرفته، گفته من اینا رو مطهر میارم، طهارتش با خودم. و برای اینکه این طهارت واقع بشه، چون میدونید مطهر بلاست، مهمترین مطهر ما بلاست، حضرت بار بلا رو به دوش کشیده برای اینکه عالم رو تطهیر کنه، برای اینکه عالم پاک بشه. لذا فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هم در دوره حیاتش هم بعد از حیاتش. در نقل از مصیبت ائمه علیهم السلام، همه مصیبت نبی اکرمه، بین ائمه تقسیم شده، ائمه به دوش کشیدن. کما اینکه همه میدونید، عنایت دارید، محضر اساتیدم عذرخواهی میکنم وقتشون رو گرفتم، قربانی شدن اسماعیل در واقع امتحان ابراهیم خلیله که اسماعیل هم به عهده میگیره، شریک میشه. لذا صاحب بلا در عاشورا نبی اکرمن، صاحب بلای صدیقه طاهره نبی اکرمن، صاحب بلای امیرالمؤمنین نبی اکرمن، همه مصیبت ها مال ایشون، همه مصیبت ها محورش این شخص بزرگوار هست. ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. لذا مرحوم شیخ از امالی مرحوم شیخ نقل شده، عبدالله ابن عباس نقل میکنه، میگه روز آخر محضر نبی اکرم بودم، گریستن به حدی که همه محاسنشون خیس شد. از کدم یا رسول الله ما یبکیک، چرا گریه میکنی؟ فرمود گریه میکنم برای سریه خودم و اونچه از شرار امت من بر اونها واقع میشه. فرمود گویا دارم میشنوم صدای فاطمه رو، به او ظلم شده و او منو صدا میزند، فریاد میزند یا ابتاه یا ابتاه، و احدی او رو اجابت نمیکنه.